بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 129، سطح 4. الا انهم یعترفون ان هذا الانکسار ليس الا فی الحر و البرد و الرطوبت و الیبوسه. بحث در این داشتیم که اگر عناصر با هم ممزوج شدند و صورت ترکیبی بر این منتزج وارد شد، آیا صورت اصلی عناصر در این مرکب باقی میماند و کامل می شود یا نه این صورت زائل می شود؟ ابن سینا طرفدار کمون این صورته. میگه وقتی این چهار تا عنصر با هم ترکیب میشن، صورت‌های هر چهار تا مخفی میشه ولی نابود نمیشه. یعنی اینطور نیست که در این مرکب فقط ماده وجود داشته باشه و یه صورت ترکیبی رو این ماده بیاد، بلکه چهار تا عنصر وجود داره. چهار تا جسم وجود نداره، نه یه دونه ماده که صورت رو ترکیبی گرفته باشه، بلکه یک ماده و صورت‌ها و صورت مرکب رو این اجسام آمده. بعد کلامی رو هم از ارسطو آورد که شاهد بر مدعاش بود، با تفسیری که خودش برای کلام ارسطو ذکر کرد. بعد مفسرون دیگر رو آورد، گفت مفسرون دیگر طور دیگر تفسیر کردن کلام ارسطو رو. اونها قوه رو به معنای استعداد گرفتن، ما قوه رو معنی صورت. بعد فرمود فاضل‌ترین شارحان کلام ارسطو که سامستیوسه، نظرش این است که عناصر وقتی ترکیب میشن کیفیاتشون محفوظ میمونه، ولی شدت این کیفیات میشکنه. بعد از این حرف گفته بود که فتکون الاجسام بالقوت خوالص. ابن سینا وارد شد که این جمله رو توضیح بده. گفت از این جمله دو چیز میتوانیم اراده کنیم. یکی این که بگیم خود عناصر بعد از امتزاج بالقوه هستند، به معنای این که خودشون نیستند ولی قوه دارند که دوباره ظاهر بشنند. دوم این که بگیم کمالشون بالقوه است، یعنی خودشون هستند و کیفیاتشون هم هست، منتها کیفیت ها کامل نیستند، کمال ازشون گرفته شده، الان متدلن متوسطند ولی بالقوه کاملن. اگر این مرکب متلاشی بشه دوباره کمالشون برمیگرده. این دو معنا رو برای این عبارت آوردیم. بعد گفتیم بنابر معنای اول کلام این شخص رو رسیدگی میکنیم. شروع کردیم به بحث، گفتیم رسیدیم به اینجا که آیا صورت از بین میرود، صورت عناصر، یا کیفیت از بین میره، یا صورت ناقص میشه یا کیفیت ناقص میشه. خب بحث ادامه دادیم تا اونجا که صورت ناقص شود، یعنی این آب آب ناقص باشد، این ارض ارض ناقص باشد. بعد گفتیم ناقص بودنشون به خاطر اینه که از بیرون یه دخالتی شده که اینا ناقص شدن. مثلا این ارض با آب با نار جمع شده و مجموعه ارز و نار ناقص تشکیل شده. هم نار ناقص شده به خاطر اجتماع با ارز، هم ارز ناقص شده به خاطر اجتماع با آب. الان نار خالی نداریم، ارز خالی هم نداریم، بلکه ارز و نار ناقصه این داریم یا ناقصته این داریم، به طوری که اگر این مجموعه رو همینی که الان داریم که ارز و نار ناقصه با نار خالص بسنجیم، باید بگیم ارز است، نار دیگه نیست، چون به نار خالص نمیرسه. اگر همین مجموعه رو با ارز خالص بسنجیم، باید بگیم نار است، ارز نیست، چون به ارز خالص نمیرسه. اینا مطالبی است که توضیح دادیم. بعد گفتیم اینم محاله. این یک اشکال بود بر این فرض که ارز یا آب یا امثال ذلک صورتشون ناقص بشه. اشکال دوم میخوام وارد کنیم. الان معلوم شد که این اشکال دوم بر کجا میخواد وارد بشه. بر این فرض که ارز صورتش از بین نرفته ولی ناقص شده. الان ارز دارای ارزیت ناقص است، ما دارای ماهیت ناقص است، بر این میخوام اشکال کنم. میخوام بگیم که این فرض خلاف اعتراف این هاست، یعنی خلاف اعتراف همین است که ما داریم قولشون رو رد میکنیم، زیرا که اونها معتقدند وقتی که عناصر با هم جمع میشند و مرکبی رو میسازند چیزی از این عناصر کم نمیشه، انکسار تو کیفیت ها وارد میشه، از جوهر عناصر چیزی کم نمیشه. یعنی اعترافشون اینه که از حرارتش، که از حرارت عناصر کم میشه، از برودت کم میشه، از رطوبت و یبوست کم میشه، ولی از جوهر عناصر چیزی کم نمیشه. این اعترافشونه، ادعاشونه. حالا الان داریم فرضی رو مطرح میکنیم که از جوهر عناصر چیزی کم بشه، یعنی این ارز صورتش ناقص شود. صورت جوهرشه، اگه بخواد ناقص بشه یعنی از جوهرش چیزی کم شده. یا مثلا فرض کنید از آب صورتش ناقص بشه، معناش اینه که از جوهرش چیزی کم شده. اینا معتقد نیستن به این که بر اثر امتزاج از جوهر عناصر چیزی کم میشه، بلکه معتقدن بر اثر امتزاج از کیفیات چیزی کم میشه. پس اگر ما این فرض رو مطرح کنیم که از صورت آب چیزی کم شده و صورت آب ناقص شده، یا از صورت ارز چیزی کم شده و ارز ناقص شده، خلاف حرف این هاست، خلاف اعتراف و ادعای این هاست. این اشکال دوم. بعد این اشکال دوم رو تأکید میکنه. میگه وقتی که آب داغ میشه و برودتی که کیفیت اصلیشه به طور کامل ازش گرفته میشه، ما نمیتونیم بگیم ماهیت، یعنی صورت ماهیش از بین رفت یا صورت ماهیش ناقص شد. اون وقتی که آب داغ میشه به جوش میاد که دیگه برودتی که کیفیتشه میشه گفت اصلا رفت از بین، نه کم شد بلکه از بین رفت. اون وقتی که این وضع پیش میاد نمیتونیم بگیم صورت ماهیه از بین رفت یا صورت ماهیه ناقص شد. تا چه رسد به این که در امتزاج عناصر با هم حرارت آتش آب یه حرارت مختصر پیدا میکنه، نه داغ بشه جوش بیاد برودتش از دست بره، بلکه یه حرارت مختصر پیدا میکنه ولر میشه، به قولیشون فتور پیدا میکنه، برودتش کامل از بین نمیره. اونجا که برودت به نظر ما کامل از بین میرفت نتونستیم بگیم صورت آب ناقص شد، حالا که فتور بر برودت عارض شد، این آب ولرم شد، نیمه گرم شد بر اثر امتزاج با عنصرهای دیگر، اونجا به طریق اولا نمیتونیم بگیم صورت مایع از بین رفت یا صورت مایع ناقص شد. پس اولا ناقص شدن صورت مایع خلاف اعتراف این هاست، ثانیا در جایی که آب جوش میاد نمیتونیم بگیم صورت مایع رفت یا ناقص شد. تا چه رسد به این که بر اثر امتزاج عناصر برودت آب کم بشه، نه زائل بشه، و اونجا به طریق عالم نباید بگیم که صورت مایه از بین رفت یا صورت مایه ناقص شد. این اشکال دوم بود بر این فرض که بگیم صورت مایه یا صورت ارضیه ناقص شد. اشکال اول دیروز خوندیم، اشکال دوم معلوم گفتیم. حالا مغلوب شده به هر صورت تقریبا عرض کردم میشه گفت رفته. برودت نه آخری برودت چه نداره که
بله؟
الان برودت نداره، آب جوش داره میاد، برودت نداره.
مغلوب شده
برودتش در چه حد؟ مغلوب شده در چه حد؟
در حد دیگه دیگه کنم که میخواستش من میگه نیست. اگر نباشه با کمال افرانی بودن چطور توجیهش داره؟
فرض کردم اینجا کنهو برودت از من رفته، من کنهو برودت کنهو برودت از من رفته یا نگید برودت از من رفته، بگید حرارت به این اندازه غلبه کرده، بازم بگید ایبی نداره، ولی صورت از من نرفته، چیزی هم ازش کم نشده. تا چه رسد به اونجایی که فطور برای این آب پیش آمده، یعنی بلرم شده، که حرارت شدید هم نیمده که برودت رو تقریبا پاک کنه، بلکه برودت هنوز هست ولی حرارتی آمده تقریبا مساوی شده یا مساوی هم شد نشده، یه مقدارم ضعیفتر باشه. در چنین حالتی به طریق قولا نمیتونیم بگیم صورت ناقص شده. شما فرضتون اینه که صورت ما ناقص شده، میگیم اونجایی که جوش میاد صورت آب ناقص نشده، تا چه برسه اونجایی که بلرم بشه، اونجا به طریق قولا از بین رفت. من اتفاقا گفتم که انهو برودت از بین رفته به منزل اینه که برودت از بین رفته، ولی حالا برفرضم برودت هم کامل از بین بره، برفرضم حالا امکان داره یا نه، فرض کنید فرضم کنید برودت از بین رفته، در اون جایی که آب بلر میشه که برودت از بین نرفته، چون برودت از بین نرفته نمیتونید بگید آب ناقص شده، نمیتونید بگید صورت آبی از بین رفته یا ناقص شده. بله دیگه، حالا ظاهرش اینه که برودت فعلا یا مغلوب شده یا نیست شده یا مخفی شده، هر چی اسمشو میذارید. بحث ما در این نیست که الان این برودت کجا رفته، بحث ما اینه که وقتی آب داغ میشه شما نمیتونید بگید صورت مایه کم شد، اونجا که آب داغ نشده ولرم شده اونجا چطوری میتونید بگید صورت مایه کم شد؟ اگر در حین جوشیدن صورت مایه رو کم نمیگیرید، در حین ولرم شدن به طریق حال نباید کم گیرید، اشکال ما اینه. اما حالا این که آیا در حین جوشیدن برودت از بین میره، کامل میشه، مغلوب میشه، اینا دیگه مورد بحث ما نیست. صفحه 129 سطر 4 الا انهم عرض کردم اشکال بر همین فرض اخیری است که دیروز شروعش کرده بودیم که آب بشه در صورتش بشه ناقص، از در صورت بشه ناقص. اشکال اینه که الا انهم یعترفون، همین شارحین و پیروانشون اعتراف دارن به اینکه حاصل انکسار، یعنی این انکساری که در حین امتزاج عناصر پیش میاد نیست مگر در کیفیات نه در صبر، در هر رو برد و رطوبت و یبوست، یعنی این عناصر در این کیفیات انکسار پیدا میکنن، نه اینکه از صورتشون چیزی کم بشه و آب بشه دارای صورت ناقصه ماییه، از بشه دارای صورت ناقصه ارضیه، چیزی از جوهر اینا کم نمیشه، اعتراف خود این هاست. پس این فرضی که آب ناقص بشه در آب بودن یا زمین ناقص بشه در زمین بودن، این فرض رو نباید اینجا اصلا مطرح کنیم چون با اعتراف اینا نمیسازه. این اشکال دوم بود. اشکال اول هست که هم دیروز خوندیم. این اشکال دوم بود. حالا با انت تعلم میخواد این اشکال تبیین بیشتری کنه، همونه منتها میخواد بیشتر بیانش کنه. میگه انت تعلم ان الماء لا تزول ماهیته، آب صورت آبیش از بین نمیره، ناقص هم نمیشه، به ان یسخن شدیدن و یغلا. بعد از شدیدن ویرگول گذاشته، ویرگولش خوب نیست، پشت سرش بلا فاصله یغلا باید بیاد. آب زائل نمی شود به اینکه شدیدن داغ بشود به صورتی که جوش بیاد. با اینکه جوش آمده ماهیت زائل نمیشه، یعنی صورت ماهیه، صورت ماهیه زائل نمیشه، ناقص هم نمیشه. فضلن ان یفتر، تا چه برسد به اینکه اون آب فتور پیدا کنه، نیمی گرم بشه، اون حرارت، اون برودت شدیدش بره. که در ترکیب این اتفاق میفته، در ترکیب که آب جوش نمیاد، در ترکیب آب یه خورده گرم میشه. با یه خورده گرم شدن نمیتونیم بگیم صورت مایه را از دست داد یا صورت مایه ناقص شد. خب این روشن مطلب، این اشکال دوم بود، بس تموم شد. فیکون و تغییر و لذیه عروض این نمهابه فلکمال ثانی للمال. این به کجا مربوطه؟ اینو توجه کنیم. الان تونستیم بیان کنیم که نتیجه بگیریم که از آب چیزی کم نشده. پس این تغییری که عارض شده بر صورت آب عارض نشده، بلکه بر کیفیت عارض شده. الان نتیجه همین بحثی که الان کردیم این بود. ولی این فیکون علاوه بر این که نتیجه اینجاست، عدل یک صفحه قبلم هست. یک صفحه قبل اینطور گفتیم، گفتیم که این جمله فتکون الاجسام بالقوت خوالص که جمله سامیستیوسه، این جمله دو جور معنا میشه. یکی این که بگیم عناصر بالقوت، یکی این که بگیم کمالاتشون بالقوت است. اگه بگیم عناصر بالقوت، یعنی این ترکیب خود عناصر رو از بین برده و این عناصر الان وجود ندارن بلکه بالقوه موجودن. اما اگر بگیم کمال عناصر بالقوه است، یعنی این امتزاج کمال عناصر از بین برده، یعنی کیفیت های شدید از بین برده، ولی وکی این کیفیت های شدید بالقوه هستند، شدتشون بالقوه است، اصلشون باقیه. این هم احتمال دوم بود که بگیم امتزاج کمال اینها رو بالقوه کرده، کمال این اجسام رو بالقوه کرده، نه خود اجسام رو. بعد که این دوتا احتمال داریم وارد بحث شدیم، گفتیم فَإِنْ جَعَلُوهَا بِالْقُوَّ مَا أَنْ وَأَرْزَنْ، اگر خود اجسام رو بالقوه ما ارز قرار بدن، این اشکال رو دارد که اشکال شروع کردیم، رسیدیم تا اینجا یه صفحه بحث کردیم. حالا عدل اون فَإِنْ جَعَلُوهَا این است که اگر قرار بدن کمالات این اجسام رو بالقوه، نه خود اجسام رو بالقوه کنن، کمالاتش رو بالقوه کنن، حکمش چیز که بیان میخوام بکنیم. پس الان داریم عدل رو میگیم، عدل اون فعین جهلوها رو میگیم، در اینی که این تفریع بر حرف قبل ماست، عدل اونم هست. یعنی الان تا اینجا که رسیدیم معلوم شد که این فعین جهلوهای اولی که گفتیم باطل بود. بنابراین اگر اینها بخوان تفسیری برای کلامشون داشته باشن، اون تفسیر قبلی باطله. با بیاناتی که گفتیم باید تفسیر دوم رو بگن. فیکون یعنی حالا که معلوم شد تفسیر اول باطله، تفسیر دوم باید بگن، وقت وارد عدل میشه. این
تفسیر دوم که داری شروع میکنه، اون بحثی که قبلا داشتیم اینجا روشن میشه. یه بحثی داشتیم که وقتی اینا کسی انتصار میکنن، آیا ذراتی اینها توی اون مرکب که تحقق داره این همون کیفیت سابق را داره یا نه اون کیفیت سابق را نداره؟ و به در واقع مثلا درجه آبالا 80 درجه، مثلا 100 درجه برودت، مثلا 3 درجهش این میشه مثلا 5 درجه 6 درجه. در انسان مثلا همین آب میاد تا 36 درجه. آتش باز اون شدت را نداره، کاسته میشه. یه بحث قبل داشتیم، وقتی مشخص نیست حالا اینا چی میخوان بگن. الان ظاهرا روشن شد که اینا واقعا منظورشون هستش که اون ذرات آب، هر ذره‌ای برودتش کم میشه، ذرات آتش هر ذره‌ای حرارتش کم میشه و شکسته میشه.
ببینید بعدن بحث میکنیم توی دو صفحه دیگه یا یه خوری بیشتر. خود ابن سینا نظر خودشو میگه. البته از همین صفحه که الان هستیم شروع میکنیم، تا مقدمات میگه، بعد که مقدمات تموم شد حرفشو میزنه. در اونجا توضیح میده وقتی امتزاج انجام میشه تمام این عناصر تیکه تیکه میشه. اینطور نیست که یه قلمبه آتش با یه قلمبه آب خاک اینا همه بمونن سر جای خودشون کنار هم جمع بشن، بلکه تیکه تیکه میشن، ممزوج میشن. وقتی ممزوج شدن ذرات پیدا میشه و هر ذره کیفیت خودشو داره و همون کیفیت بعد از امتزاج کم میشه. یعنی این ذره حرارتش کم میشه، نه مجموعه نار حرارتش کم میشه، مجموعه وجود نمیگیره. مجموعه وجود داشته ولی دیگه حال وجود نداره، تمام ذرات میشن و هر ذره حرارتش کم میشه،
حرارتش کم میشه. تنهایی وقتی ناره به ما حقه نارون، هر ذره به تنهایی به ما حقه نارون یه حرارتی را داره.
بله.
یعنی فرق به خالص خالص این یه حرارتی داره. آیا این حرارت اندر امتضا شکسته نمیشه؟
چرا؟ آخه غیر از این نیست. من همینو میخوام عرض کنم که شما غیر از این تصور نمیتونید بکنید. باید عجز رو در هم بشکنن، باید عجز رو بشکنن، باید عجز تیکه تیکه بشن. یعنی این عناصری که با هم ترکیب میشن باید تیکه تیکه بشن. معنا نداره یه طرف این ممزوج رو بگید آتش خالی، یه طرف آب، یه طرف خاک، یه طرف هوا. اینا تو هم میرن مخلوط میشن، ممزوج میشن، همه شکسته شکسته میشن، جز جز میشن. وقت هر جزئی قبل از امتزاج مثلا حرارت شدید، برودت شدید داره، بعد از امتزاج حرارت معتدل، برودت معتدل پیدا میکنه. هر جز این بلا سرش میاد، نه کلیه. یعنی من غیر از این اصلا تصور نمی کنم که شما میفهمید حالا روشن شد که اینجوره.
من سوال کردم گفتید مشخص نکردم که بالاخره این ذرات کم زیاد میشه چجوری میشه یا نه.
من قبل یادم نیست چی گفتم، نمیدونم. بله مسلمه وقتی اینا ممزوج میشن تیکه تیکه میشن، ذره ذره میشن و هر ذره ای بله دیگه هر ذره کیفیت شدیدش رو از دست میده، کیفیت ضعیفتر میگیره. بله تسقر داشتیم، حتی بعدن بیان میکنیم که اینا سطوحشون خیلی ریز میشه و به هم دیگه میچسبند و بر اثر همین چسبیدن یه امتزاجی درست میشه. و سطوح وقتی ریز میشه، جز ریز میشه، دیگه همون حرارت قبلیش که نمیتونه داشته باشه.
حرارت قبلیش داره؟
اگر تو امتزاج ها تو امتزاج عرض میکنم، تو امتزاج حرارت قبلیش که نمیتونه داشته باشه. بله اگر شما یه جز نار رو، یه جز خیلی کوچک نار رو بیارید، حرارت خودشو داره، حرارت مخصوص خودشو داره، ولی وقتی میره تو امتزاج اون حرارت دیگه نداره، کم میشه، سرعت رو نداری و متعدل میشه. یعنی همه این مرکب کیفیت متشابهه پیدا میکنه، یعنی جز جزش کیفیتش رو مثل همه، هیچ جزی دیگه سرعتش باقی نمیمونه، همه جزها میشه. حالا اگه من قبلا یه چیز خلاف این گفتم یادم نمیاد. یادم از شما در سر یه مسئله زیاد بحث میکردیم، اما اون چی بود و آیا با همین مسئله حل می شد اینا یادم نیست. حالا اگه حل شده چه بهتر دیگه، همین شما می کنید حل شد، خب اشکال قوی حل شد چه بهتر. خب حالا وارد فرض دوم می شیم که بگیم اجسام اندل امتزاج بالقوه نیستند، اونها بالفعل هم کمالشون بالقوه شده. یعنی قبلن اون کیفیت های کامل رو داشتن، حالا بر اثر امتزاج کیفیت از کمال افتاد، کمال این کیفیت شده بالقوه. الان بالفعل کیفیت های پایینی حاصل شده، بالقوه کیفیت های بالا و کمال حاصله، که همونیست که ماها میگیم. ایشون میفرماد که اگر این منظورتونه از گفتن فکن فتکون الاجسام بالقوه خوالص، منظورتون اینه، این که استحاله در جوهر نیست، استحاله در طبیعت نیست. شما دنبال استحاله در طبیعت بودی، میگفتید این عناصر در طبیعتشون استحاله میشن، الان معلوم شد استحاله در طبیعت نیست، استحاله در کیفیته. این جوهر جوهر آب بود، هنوزم جوهر آبه. بله جوهر مکیف بود، حالا اون مکیف به اون صورت نیست. پس جوهریتش هنوز ثابته، حتی جوهر آب بودنش هم ثابته، اما مکیف به کیفیت برودت شدیده بود، حالا نیست، حالا برودت خفیفه داره. پس شما دنبال این بودید که جوهر رو تغییر بدید، اصاله در جوهر درست کنید، ولی اصاله در جوهر نیست. ابن سینا نمیگه این فرض باطله، این فرض خودش هم قبول داره، میگه شما دنبال این نبودید، شما میخواستید بگید که صورت از من رفت، چون ارسطو میگفت صورت موجوده، شما گفتید مرادش از قوه صورت نیست، چون صورت موجود نیست، بلکه مرادش از قوه استعداده. ما به شما میگیم که شما دنبال این بودید که در کلام ارسطو کار کنید که صورت از من بره، ولی الان میبینیم که فرضی دارید مطرح میکنید که صورت هست و از بین نرفته. پس خلاف آنچه که در صددش بودید براتون پیش آمد. نمیگه حرف حرف باطلیه، عرض میکنم حرف خودشه، نمیگه این باطلیه، میگه شما دنبال یک چیزی دیگه بودید و چیزی دیگه دست آوردید. فیکون تغییر الذی، یعنی حالا که معلوم شد تغییر در صورت نیست، تغییر در کیفیت، فیکون تغییر الذی یعرض انما هو فی الکمال ثانی للماء، کمال ثانی آب برودتشه نه صورت مائیشه، صورت مائیه که کمال اوله، صورت مائیه کمال اولشه، تغییرم تو این صورت مائیه انجام نشده، کمال ثانیش برودت، تغییر تو این برودت حاصل شده. فیکون تغییری که یعرض انما هو فی الکمال ثانی للماء، لل کمال اولی که این آب به وسیله اون کمال اول آب است، که همون صورت نوعیه آبی است، صورت نوعیه آبی که کمال اول است و آب بودن آب هم به همین صورت نوعیه است، اون از بین نرفته، اون تغییر نکرده، بلکه کیفیتش تغییر کرده که کمال ثانی شه. فاذا کانت، این دنباله بحث حالا سرخط نوشته، خیلی کار خوبی هم نکرده. فاذا کانت حاضر الاستعاله، اگر این استحاله این چنین باشد که لا تبطل طبیعت نوع را، اگر باطل نکند طبیعت نوع را، یعنی صورت نوعیه را باطل نکنه، فلیست هذه الاستحالت التي في الجوهر، این استحاله استحاله در جوهر نیست، چنانچه شما دارید استحاله در جوهر را ادعا میکنید، بلکه استحاله در کیفیته. جوهر شما از جوهر بودن یا از آب بودن ننداختید، بلکه کیفیتش رو از بین بردید. فهیه لا محاله، فهیه یعنی استحاله، لا عبارت توجه کنید من چطوری میخونم، فهیه لا محاله فی کیف جوهرن، کیف رو دارم اضافه میکنم، فی کیف جوهرن محفوظن فی انهو جوهرون غیر محفوظن فی انهو مکیفون. یک جمله در عبارتشون در عبارت ما افتاده، من درستش خونده، محفوظن فی انهو جوهرون تو عبارت ما نیست، من دوباره میخونم عبارت رو، فهیه لا محاله، فهیه یعنی استحاله، لا محاله فی کیف جوهرن، که این جوهر دو صفت دارد، صفت اولش از عبارت ما جا افتاده، محفوظن فی انهو جوهران، این عبارت رو نداشتیم، محفوظن فی انهو جوهران نداشتیم، غیر محفوظن فی انهو مکیفان، این رو داریم، دو تا صفت بر این جوهر میاره. فهیه این استحاله لا محاله در کیف جوهری واقع شده که این جوهر این صفت دارد، در جوهر بودنش محفوظه، در مکیف بودنش محفوظ نیست، یعنی جوهر بودن ازش نگرفتیم، هنوز هم جوهره، ولی کیف از مکیف بودن ازش گرفتیم، مکیف بود به حرارت شدید، حالا مکیف نیست به حرارت شدید، پس این جوهر در جوهریت محفوظ است، در مکیف بودن محفوظ نیست. فهیه این استحاله لا محاله در کیف جوهری اتفاق افتاده که اون جوهر محفوظ فی انه جوهرون، در جوهر بودن محفوظه، غیر محفوظ فی انه مکیفون، در مکیف بودن محفوظ نیست. روشن عبارت؟ خب بحث ما با شارحین کلام ارسطو تموم شد. نه باید خیر باشه به همین توجیه همه چیز داری میشه توجیه
جوهری که در اون مکیف بودنش محفوظه، یعنی در اون کیف داره و اون کیف داره خودش افران هست، همیشه نباشه.
جوهری که کیف دارد ولو کیفش عوض شده، کیف داره پس خودش هم هست، اگر کیفش هست پس خودش هم هست. بله اگر غیر رو بردارید اینجوری توجیهش کنید، اصلا اون عبارت هم که من اضافه کردم نه.
اون عبارت رو نسخه دارید؟
بله دارید شما؟ دارید؟ دو تا نسخه همیشه شما خوندم، یعنی محفوظ این فیاندام جوهران رو داره؟ کافیه دیگه، کافیه دیگه، همون لازم نیست فقیه رو ببینید، کافیه. بله حاشیه که دارید، حاشیه که دارید نتیجه میگیره، میگه پس کیف همان صورت مائیه نیست، چون یادتون باشه در یه صفحه خورده پیش گفتیم بعضی ها گمان کردن که صور این اجرام همون کیفیات اجرامه، یعنی کیفیات رو با صور یکی گرفتن. حالا از اینجا نتیجه میگیریم اگر جوهر بودن محفوظه، مکیف بودن محفوظ نیست، پس معلوم میشه که اون کیف همون صورت نیست، همون جوهر نیست. ولی این نتیجه هم حاشیه گرفته خوبه، نتیجه خوبیه، نتیجه گرفته که پس معلوم میشه این صورت مائیه با اون کیفیت ورودت یکی نیست، اونطور که شما فکر کردید یکیه، که این اشکال دیگریست بر اونها. خب کلام سامیستیز تموم شد. خب پس نظر این شارح کلام ارسطو چی شد؟ نظرش این شد که صورت باقی نیست، کیف هم اون صورت صورتش باقی نیست، این نظر ایشون. اما معلم اول، این عمل معلم الاول میخوره به اون یک صفحه خورده قبل، یه صفحه خورده قبل گفتیم فیقول و امثلهم طریقتا اینطور فام به اما معلم اول فقال اینطور، یعنی حرف اون امثل یعنی افضل، افضل و شارحین این بود، اما معلم اول حرفش اینه که خلاف حرف اون شارحین. بله بله از خود ارسطو تفسیر میاره، یعنی شاهد میاره که تفسیری که سامیستیس کرده درست نیست. بله. تفسیر خودم ابن سینا درست. پس سامیستیوس که افضل شارحین بود اون چنان گفت که الان یه صفحه دربارش بحث کردیم، اما معلم اول فقال اینچنین، این اما حتی بر اونجاست. اما معلم اول فقال ان قباها لا تبطل، ضمیر قباها برمیگرده به اجسام عنصریه، قبای اجسام عنصری باطل نمیشه و منظورش از قبا صبره. ابن سینا اینجا هم قبا رو به معنی صبر میگه و میگه سامیستیوس و بقیه شارحین قبا رو در اینجا من استعداد گرفته و اشتباه کرده، قبا در اینجا در کلام ارسطو من صبره، من استعداد نیست، همون حرفای قبل بره، عبارت عوض شده. اما معلم اول فقال ان قباها یعنی قبای اجسام لا تبطل و انا بها صبرها و تبائعها، بها یعنی به این قبا، گفته قبای اجسام باطل نمیشن و قصد کرده به این قبا صبر اجسام و تبائع اجسام رو. بعد برای صبر اجسام دو تا صفت میاره ابن سینا، التی هی مباد اوله هذه الکمالات ثانیه، یه صفت. صفت دوم، التی اذا زال العائق صدرت عنها الافعال التي لها. اینو عمدن دارم توضیح میدم که التی دوم رو صفت برای کمالات ثانیه نگیرید. علتی دوم مثل علتی اول صفت است برای صبر. صبری که این دو صفت رو دارد، علتی یه مباد اول حاضر کمالات ثانیه، این صبر عنصریه مبادی برای این کمالات ثانیه، یعنی برای آب مثلا مبادیست برای برودت، نار مبادیست برای حرارت، اینا هر کدوم از این اجسام مبدن برای یکی از این صفاتشون، برای یکی از این کیفیات، پس میشن مبدأ برای کمال ثانیشون. علتی صفت بعد صفت برای صبر، نگید علتی صفت کمالاته، صفت کمالات بگیرین درست در نمیاد. علتی یعنی صبری که اگر عائقی نباشد صدرت از این صبر افعالی که مخصوص خود این صبره. مثلا ببینید کمالات ثانیه، کمالات ثانیه که میگه با این افعال فرق میکنه، البته افعالم کمال ثانیه، افعالم کمال ثانیه، ولی کمالات ثانیه که در اینجا میگه منظورم کیفیاته. افعال که میگه مثلا سیالان آبه، آب از بالا میریز و پایین، یه فعله، فعل صورت آبه، اگر این آب این صورت نداشت، صورتی صورت جماد بود پایین نمیریش. انهدار آب که خودش در صفحه بعد میگه، در صفحه بعد میگه انهدار آب فعل صورته، یعنی فعل این صورت آبه که اگر این آب این صورت نداشت سیالان نداشت، انهدار نداشت، یعنی فرو نمیریخت. پس این آب هم کمال ثانی دارد یعنی برودت، هم اگر عائقی نباشد این صورت فعل خاص خودش رو انجام میدهد یعنی فرو میگذه اگر عائق نباشه. اگر یه چیزی بذاریم که این نتونه بیاد پایین، نریزه پایین، خب نمیریزه، ولی اگر عایقی نباشد، عایق یعنی مانع، اگر مانعی نباشد این آب وقتی رسید به سراشیبی فرو میریزه میاد پایین. پس صورت عبارت از چیزی است که صاحب کمال ثانی است و اگر مانعی نباشد مصدر فعل خودش. حالا من دوباره عبارت رو بخونم، التی هی مباد اون لحاظ کمالات ثانیه، یعنی صبری که مبادی هن برای کمالات ثانیه، یعنی برای برودت و کیفیت های دیگه. التی یعنی باز اون صبری که اگر مانعی نباشه از این صبر افعالی که برای این صبر صادر میشه، این دوتا چیز. اما اگه شما التی رو صفت کمالات ثانیه بگیرید، معنیش اینه که کمالات ثانیه افعالی دارن که اگر عایقی نباشد اون افعال صادر میکنن. کمالات ثانی افعالشون چیه؟ برودت، برودت فعلش چیه؟ تاثیرگذاریه. خب خود برودت دیگه،
برودت حالا برودت که مثلا فرض بکنید ما از آب داریم، هرگز اون برودت رو از تنه درخت که آب داریش هست نداریم، آنی که اونجا آب داریم، اونجا آتش آتش تو مانه برطرف شد، امتزاج برطرف شد.
حالا دلتون میخواد علتی رو صفت کمالات بگیرید بگیرید، ولی به نظر من صفت برای صبر. شما دلتون میخواد صفت کمالات بگیرید بگیرید و میدونید که معناش خیلی صافتر میگید، معنا میشه کرد ولی معناش صافت است. صبر هم افعال دارن هم صفات دارن، صفاتش اینجا ایشون کمالات ثانیه نمیده، افعالشون هم با اینکه کمالات ثانیه است افعال نمیده، اشکالی نداره. حالا شما علتی دوم هم صفت کمالات بگیرید بگید که کمالات هم افعالی دارن، کمالات هم افعالی دارن که اگر عایقی نباشه افعالشون رو ظاهر میکنن، یعنی تأثیراتی دارن. و کمال کمال یبوست و رطوبت دیگه افعالی ندارن، یعنی یبوست و رطوبت اینا انفعالی هن، فعل ندارن، مگر اینکه افعالی که در عبارت ابن سینا آمده این افعال رو عام بگیرید که شامل انفعالم بشه، که این کارم انجام میشه اشکالی نداره، ولی بازم یه خود خلاف میشه. قابل توجیه است علتی به صفت بگیرید برای کمالات، ولی من ترجیح میدم که صفت بشه برای صفت. فحسب هؤلاء دیگه بمونه برای جلسه بعد.